اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على اعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين الى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه، بسم الله الرحمن الرحیم، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خداوند تبارک و تعالی توفیق توسل و توجه بیشتر به اهل بیت علیهم الصلاة و السلام، خاصه حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف را نصیب همه ما بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما در ارتباط با اهمیت معرفت و لزوم تحصیل معرفت و سیر در درجات معرفت بود. بیان شد بر این که میزان بهره‌مندی ما از عبادات، میزان کسب تقرب ما، کسب نورانیت ما از عبادات و از کارهای خیری که انجام می‌دهیم کاملا مرتبط هست با میزان معرفت ما به طور کلی، معرفت ما به مجموعه دین، معرفت ما به اولیاء دین، معرفت ما به خود اون عمل. تمام اینها مؤثر هست در این که ما چقدر از کارهای نیک و عباداتی که انجام می دهیم بهره‌مند بشویم. فردی آمد خدمت سید الشهدا علیه السلام، عرض کرد که یا ابن رسول الله، من دیه‌ای به گردنم هست و این مبلغ رو ندارم پرداخت بکنم. فکر کردم دیدم از شما خانواده کریمتر و عظیمتر، بزرگتر، بهتر، جوادتر از شما نیست. آمدم خدمت شما، شما دیه من رو پرداخت کنید، این دینی که به گردن من هست رو شما پرداخت بکنید. حضرت فرمودن که یه جمله ای فرمودن المعروفو به قدر المعرفه، نحن قومون ازا نعتی علا قدر المعرفه. به این مضمون حضرت فرمود تو آمدی پیش من، از من توقع داری من برای تو کار خوبی بکنم، دیه تو رو، دین تو رو پرداخت بکنم، اما این معروف من به تو، کار خیری که من میخواهم برای تو بکنم، احسانی که میخواهم در حق تو بکنم، من به اندازه معرفت تو اعطا میکنم، احسان میکنم. توجه بفرمایید، المعروف به قدر المعرفه. معروف یعنی کار خوب، یعنی کار خوبی که من امام حسین میخوام بکنم به اندازه معرفت تو میکنم، به اون اندازه از دین تو رو پرداخت میکنم. بعد حضرت فرمودن که ما اهل بیت گروهی هستیم که امرنا، یعنی خداوند به ما امر کرده، جد ما رسول الله به ما امر کردند بر این که ما احسان نکنیم، دستگیری، نجات دادن، کار خیر، رشد دادن ما انجام ندیم مگر به اندازه معرفت اون فرد، یعنی به قابلیت او نگاه کنیم، به درجه معرفتی و فهم او نگاه کنیم، به کمالات او نگاه کنیم، به اون اندازه به او لطف کنیم. یعنی این تعبیر توجه دارید دیگه، یعنی دع به ما اهل بیت بر این هست، روش ما بر این هست، سنت ما بر این جاری است که المعروف و به قدر المعرفه. اینطور نیست که هر کسی برود خدمت اهل بیت علیهم السلام و تقاضای هر پاداش و هر کرامتی را بکند اونها بدون مرز، بدون حد، بدون قاعده به او کرامت بکنن. این خبرها نیست. فرمود ما با ضابطه کرامت میکنیم. این تو نیست هر کی بره آقا مریض منو شفا بده ازش شفا بده، من عالم بشم بفرمین این علم، من اخلاق بدمو کنار بذارم بفرمین این حاجت شما، هر کی بره حاجت بگیره و به همون مقداری که میخواهد، به همون شکلی که میخواهد، به همون اندازه‌ای که میخواهد. اینطور نیست، معنا نداره اصلا اینطور باشه، نمیشود اینطور باشد، چون در این نحوه تعامل ما میشویم اصل نه امام، در حالی که امام اصل است نه ما. ما وقتی میریم پیش نفری اظهار عجز میکنیم، اظهار فقر میکنیم، درخواست میکنیم که به ما احسان بکنه، که او دارد، میتواند، حکیمم هست، این یعنی من تو را اصل میدانم نه خودم، من که ندارم که. اگر او اصل است او میداند چقدر بدهد، کی بدهد، چطور بدهد، معنا نداره که من هرچی میرم بگیرم. در حدیث دیگری هم هست، فردی خدمت حضرت رضا علیه السلام عرض کرد که به من کرامت بکنید، احسان کنید، علی قدر کرمک، به اندازه کرم خودت به من بده. این گاهی در ما هم هست میگیم، این تعابیر هست، به اندازه بزرگی خودت به من بده، به اندازه کرم خودت به من بده. حضرت فرمود من نمیتونم همچین کاری بکنم، مگه امام به اندازه کرم خودش بده شما میسوزی، از بین میری؟ مگه شما میتونی به اندازه کرم امام اصلا تحمل کنی؟ به همون اندازه خودت هم تازه، نه اینکه بگی آقا به اندازه توانایی من به من بده، اینم نمیشه. توانایی تو خیلی زیاده، تو میتونی بشی ابوذر، میتونی بشی سلمان، این یعنی که همین الان منو سلمان کن، میگه میشه همچین چیزی؟ اون حقیقت امام رو که نمیتونی بگیری، هیچی. به اندازه امکان و استعداد خودت هم معنا نداره بخوای من هرچی استعداد دارم منو ببر بالا، نمیشه. باید موازین و قواعدی باشد، روی اون موازین و قواعد به افراد کرامت بشود. برای همین سید الشهدا در اون حدیث که در ابتدا داشتم میخوندم فرمود المعروفو به قدر المعرفه، شما از ما توقع داری ما به تو معروف انجام بدیم، کار خیر انجام بدیم، ما به اندازه معرفت تو به تو پاداش میدیم. حالا موضوع سوالش چی بود؟ دیه بود دیگه، دین بود، قرض بود، پول بود، پول میخواست، گره مالی داشت. حضرت فرمود ما همین گره مالیت هم به اندازه معرفتت بهت میدیم. خیلی زیباه. البته در حدیث هست که این اعرابی بود، یه بیابان نشین بود، ولی یه حکیم بوده. حدیث مشخص آدم معمولی نبود، چون حضرت سه سوال سخت از او پرسید، هر سه رو درست جواب داد، تا جایی که امام حسین علیه السلام حالا به معنایی به تعجب آمدن، تبسم کردن، خوششون آمد که سه تا سوال کردم سه تا رو درست جواب داد. مثلا فرمود زینت مرد به چیه؟ الان از ما بپرسن ما چی میگیم؟ امام حسین بپرسن مثلا زینت مرد چیست؟ ما چی جواب میدیم مثلا؟ بالاخره او جواب داد. حضرت فرمود خب اگه اینو نداشتی جواب داد، اگه اینو نداشتی سه مرحله جواب. مرحله آخر فرمود که اگر این رو هم نداشتی، گفت آقا بمیره بهتره، سائقه بیاد بمیره دیگه. مردی که علم نداشته باشه، مالم نداشته باشه، تحمل و صبر بر فقر رو هم نداشته باشه، این چنین مردی بمیره بهتره. حضرت تبسم کردن، بعد دیهشو بهش دادن. خب موضوع سوال این بنده خدا مسائل مالی بود. آقای ولی حضرت وقتی خواستن این مسئله مالی او رو حل بکنند، آمدن سوال از حقیقت مثلا انسان پرسیدن، یعنی یک معرفت او رو در یک فاز دیگری. حضرت نیامدن بپرسن خب تو از احکام دیه بدونیم چقدر میدونی تا بهت به اندازه دیت بدیم، مثلا احکام مسائل اقتصادی مالی رو چقدر میدونی، عرفان داری، معرفتت به پول خیلی مهمه، معرفت به پول خیلی مهمه، پول چیه، در روایات آمده خیلی چیز مهمیه، پول سرمایه، رأس المال چیست، یک بحث خیلی زیبای مفصل معنوی داره از رأس المال های حقیقی تا همین پولی که ما میدیم، قیمت میره بالا، قیمت میاد بالا پایین، تورم میشه، جنس کم میشه، زیاد میشه، تمام اینا رو اهل بیت بیان فرمودن. اما حضرت نیومدن در مورد مسئله مالی به این انسان، به این فردی که آمده سوال کرده، معرفت او رو در ارتباط با مسائل مالی بسنجن تا به او کرامت کنن. حضرت در مورد علم پرسید و در مورد ارزش یک انسان پرسید و ارزش یک مرد پرسید و زینت یک مرد چیست، از این امور معرفت رو سوال کرد، برای این که شما فقر مبتلا نشی باید معرفتت رو به حقیقت مرد زیاد کنی تا فقرت برطرف بشه. این معنای حدیث اینه. اگر شما میخوای که دعای تو مستجاب بشه که فقر من برطرف بشه، تو باید به خودشناسی برسی. حالا البته برای مرد اینه، زنی که مبتلا به فقر باز چیز دیگریست. مردی که عائله‌مند هست و مبتلا به فقر هست، اگه میخواد دعا میکنه که خدایا فقر من برطرف بشه، این باید معرفت نفسش رو بالا ببره. حالا اجمال حدیث، بحث ما این نیست، تا بهش کرامت کنم. المعروفو به قدر المعرفه. برای همین من برای اینکه از نمازم بهرمند بشم، مثلا از گریه بر امام حسین علیه السلام بهرمند بشم، یه وقت میبینین لازم است شما معرفتت به رسول الله زیاد باشه تا اینجا از بکا چیزی گیرت بیاد. یه وقت میبینین لازم هست که شما معرفتت به برادران دینیت زیاد باشه تا از این گریه بهره ببری. یه وقت لازم هست شما معرفتت به قرآن زیاد باشه تا از همین مجلسی که میای، لباس سیاهی که میپوشی بهره ببری. و امور متعددی میبینی معرفتش دخیل هست در این که شما از این عبادت انجام بدی. به حسب ظاهر هم اون مطلب ربطی به این نداره، یعنی لازم نیست حتما بگیم کسی از گریه بهره میبرد که معرفتش به گریه زیاد باشد. نه، معرفتش به امام حسین ممکنه لازم، معرفت توحیدی، به توحید، به اسماء الله و و و خیلی امور. پس این قاعده است، موضوع صحبت ما هم همینه، المعروفو به قدر المعرفه. این هم یک جریان لایتغیری است، یعنی یک قاعده است، معروف به قدر معرفته، اینو بدون. در این حدیث بیان شده و روایات متعدد، ان الثواب على قدر العقل، در حدیث های دیگه داره، ثواب به اندازه عقله، به اندازه فهمه، به اندازه شعوره، به اندازه درکه، به اندازه تحلیله، به اندازه معرفته. در روایات به صراحت داره، مثلا به عنوان نمونه فرمود ثوابی که نمازخوان از نمازش میبرد دقیقاً متوازن و متناسب است به میزان معرفتش به ابویه الافضلین، به پدر و مادر اصلیش، محمد و علی علیهم الصلاه و السلام. شما حالا وضو میگیری، اذان، اقامه، نماز، رکوع، سجده، گریه، تضرع، چرا بهره نبردیم؟ چون معرفتت به پیغمبر اکرم امیرالمومنین کمه. تویی که پیغمبر رو کوچک می انگاری، از این نماز بهره نخواهی برد. تویی که امیرالمومنین را، مقامات حضرت را منکر هستی، کسانی که ذکر فضائل امیرالمومنین میکنند را تمسخر میکنی، استهزا میکنی، تویی که هم مقام خودت رو در این کانالای مجازی تلگرام و غیر تلگرام بر این گذاشتی که ریشه احادیثی که دال بر فضائل امیرالمومنین هست بزنی، تو برو هر چی دلت میخواد نماز بخون، هیچ بهره نمیبری، هزار رکعت نماز بخون به درد نمیخوره، هر نمازت بنزه یه مورچه ارزش داره، یه ذره
کم، همون هم که همون ذره ای هم که داره، چون یه ذره امیرالمومنین رو دوست داری، همون هم به خاطر اون یه ریزه ای که قائل هستیه، ولی بهره نمیبری. همه عبادات همینه، به اندازه معرفته. به خاطر همین ما بیان کردیم که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون را متوجه باشیم. من خلق نکردم جن و انس را مگر برای اینکه عبادت کنن. پس ما از این آیه قرآن، کلام خداست، فرمودن کلام خدا رو جدی بگیرید، باور کنید، عمل کنید. ما به خاطر عمل به این آیه و صدها آیه دیگه میخوایم اهل عبادت باشیم. این کار تمام نشده، بدو برو عبادت کن دیگه، بدو برو انفاق کن. نه خیر، انفاق با معرفت، نماز با معرفت، گریه با معرفت، همه اینا با معرفت. همش هرچه معرفتت بیشتر باشه بیشتر بهره میبری. خب این یک نکته که در شبهای ابتدایی گفتیم. بعد از دیشب وارد بحث دیگری شدیم که امشب و فردا شب هم ادامهش بدیم انشاءالله، و اون بحث این هست. به عنوان مقدمه این مطلب رو بیان کنم. ببینید این دینی که داریم در موردش صحبت میکنیم، بنده دارم در موردش صحبت میکنم، شما دارید میشنوید، یا کتاب نویسا کتاب میمیسن، علما فلان، مراجع بزرگان، هر کی، این دین مال بنده که نیست که، من که صاحب دین نیستم، مالک دین نیستیم ما که، نه ما نه شما، دین مال کسی دیگریست. ما باید ببینیم خود صاحب دین دین را چطور معرفی کرده، ما همونو بفهمیم، همونو منتقلش کنیم، نه اگه مخلوط کنیم. تمام انحرافاتو، چه به نحو غلو، چه به نحو تقصیر، عقب ماندگی ها و زیاد روندگی ها، همه اینا به خاطر اینکه ما خودمون قاطی میکنیم چیزی داخلش. قاطی نکن چیزی، نمیتونی سکوت کن. اهل بیت علیهم السلام فرمودن، اساتیدم به ما فرمودن آقا لازم نیست حرف بزنی، لزوم نداره حرف بزنی، کی به شما واجب کرده حرف بزنی، حرف نزن، سکوت کن. لازم هم نکرده زیاد حرف بزنی، لازم کرده که درست حرف بزنی، صحیح حرف بزنی. قرآن می فرماید که می فرماید خدا نفرموده اکثر، فرموده احسن. چی آیش؟ احسن و قیلا زیل این آیه یا آیه دیگه؟ خداوند نفرموده تو هر کی زیاد حرف بزنه، فرموده که یتبعون احسنه، مثلا یا آیه دیگری، خوب حرف بزنه، درست حرف بزنه، حسن داشته باشه، نیکویی داشته باشه، حرف صحیح باشه. خب حرف صحیح کدوم حرفه؟ احسن القول کدوم قوله؟ احسن القول فرموده احادیث اونا، کلمات ما احسن القوله. حالا کلمات اهل بیت دو دسته است. یک کلمات جزئی، مثلا در مورد یک موضوعی، در مورد یک داستانی، در مورد یک قضیه‌ای. یه وقت قول اهل بیت یعنی اون سامانه فکری اهل بیت، منظومه فکری اهل بیت. خیلی این دو مطلب مهمه ها، لطفاً با تعجب نه نگاه کنید، نه با تعجب گیج نباشید، دقت کنید چی داریم میگیم ها. این خیلی نکته مهم، ما میخوایم از اهل بیت بگیریم، از اهل بیت بفهمیم، از اهل بیت دریافت کنیم. اهل بیت دو جور مطلب دارن، یکی مطلب جزئی در مورد فلان موضوع، در مورد ثواب نماز، ثواب روزه، ثواب گریه، ثواب زیارت، ثواب انفاق، ثواب گذشت، حسن خلق، خوشقولی، اینجور امور، مورد مورد صحبت فرمودن. این کار مردم هم هست، مردم هم میشه اصول کافی رو باز کنه بخونه، هلیت المتقین علامه مجلسی رو باز کنه بخونه، مورد به مورد بفهمه آداب استحمام چیست، آداب وضو چیست، آداب خواب چیست، آداب تخلی چیست، آداب نکاح چیست، همین مورد مورد مورد. این یک قول اهل بیت، میگیم احسن القول قول اهل بیت. یک قول دیگری دارن اهل بیت، یک حدیث دیگری دارن، مطلب مطلب اهل بیت است. اما بعد از نظر کردن به مجموعه دین، اون مطالب و زیربناهای اهل بیت به دست می آید. این کار مردم عادی نیست، این کار علماست، کار فقهاست. این عمر میبرد، زمان میبرد، کار میبرد، توفیقش نصیب هر کسی هم نمیشه. خیلی مطلب عظیمی است. حالا اینجا تو پرانتز من مطلب بگم، شاید به درد عموم شما نخوره، ولی حالا ما میگیم دیگه، اشکال نداره. یه خورده حرفای سطح بالاتر هم بشنوید، خورده بیاید بالا، اشکالی نداره. چند دقیقه مثلا یک کسی میخواد فتوا بده تو بحث فقه، دیگه علم اصول رو خونده و مقدمات رو مثلا گذرونده، حالا میخواد بره در باب مثلا نماز فتوا بده. بریم کتاب و صلات، کتاب نماز رو مثلا در وسائل شیعه و مستدرک بهار نگاه کنیم فتوا بدیم؟ نمیشه، فایده نداره. این نمیتواند فقیه اعلمی باشد، این نمیتواند درست فتوا بده. این باید چیکار کنه؟ کسی میتواند فتوا بدهد در فقه که از اول فقه تا آخر فقه همه رو چندین دور کار کرده باشه تا مذاق اهل بیت دستش آمده باشه، نه فقط یک باب. یک باب و مردم عادی هم میتونن، شما برید آقا در هلال ماه میخوایم نگاه کنیم، چیکار کنیم؟ هوا ابریه. خب حدیثش هست، امام صادق فرموده چیکار کن، برو نگاه کن انجام بده. اینو مردم هم میتونن، ترجمه حدیثو همه میفهمن. اینکه من میخوام در باب روز فتوا بدم، بیام فقط کتاب روزه رو خوب کار کنم، به قول ما در حوزه‌های علمیه درس خارج کتاب و صوم رو بگذرونم، بحث درس خارج کتاب روزه، بحث روزه، خب دیگه من توی زمینه مجتهد شدم، میتونم فتوا، این فایده نداره. شما باید تمام، باید دیات هم ببینی، قصاص هم باید ببینی، امر به معروف نهی از منکر هم باید ببینی، همه رو باید ببینی تا مذاق شاردت تا درست متوجه بشی که امام چی داره میفرماد. آقا ما دو دور فقه خوندیم فتوا بدیم، بازم فایده نداره. میتونی فتوا بدی، اشکال نداره، فتوا هم دادن، نه اینکه نشه حالا، ولی اگه میخواید درست فتوا بدید، درصد خطات بیاد پایین، شما باید کل احادیث اهل بیت رو ببینی، نه فقط فقه. اعتقادات هم باید ببینی، اخلاق هم باید ببینی، دعاها هم باید ببینی. خوب ها، اینی که میگن آقا واقعا اگر یک کسی شد فقیه اهل بیت، نه هر کسی که مرجع تقلید شد، نه، مرجع تقلید زیاده، رساله هم زیاده. این که یک کسی به قول ما بشود اعلم زمان، واقعا سرآمد علمای زمان بشود، این به این سادگی ها نیست. تشخیصش هم اصلا کار مردم نیست، نمیتونن تشخیص بدن مردم. اینو خود این که تشخیص بدن آقا چه کسی داره درست فتوا میده و درست داره نظر میده، این خودش کار سختیه، کار نخبه های اهل علمه، کار نابغه های اهل علمه که بتونن تشخیص بدن کی اعلمه. و الا اعلمش به شهرت اینا دلیل نمیشه. حالا اینا از ناچاری فتوا دادن مراجع که ببینید شهرت، میگن کی اعلمه، شهرت چه دلیل میشه که کی اعلمه، شهرت چه درد میخوره؟ مشهوره که فلان آقا اعلمه، خب مشهور باشه، مشهور به چه درد میخوره؟ شهرت به چه درد؟ این شهرت از کی درست شده؟ 1 2 3 4 اینا خودشون چند، خودشون ارزششون چقدر؟ مگه ارزش علمیشون شهرت از کجا درست شده؟ بعضی حرفا رو حالا نمیدونم صلاح هست صلاح نیست، حالا توقف کنیم بهتره. بالاخره ممکنه بنده اینجا منبر میرم، خیلی هم مثلا منبر شلوغ میشه. چرا؟ به خاطر اینکه شام میدن، آخرش شام میدن شلوغ میشه دیگه. این دلیل نمیشه که چون فلان مجلس شلوغ هست پس اون گویندش عالم تره. نخیر، شام میدن، فلانجا شلوغتره چون زود تموم میکنن، فلانجا شلوغتره چون حسینی کودک داره، بچه ها رو نگه میدارن، پدر مادر خستن میان بچه ها رو میزن حسینی کودک، شلوغ میشه. شهرت که خب علت این شهرت چیه؟ مگه به همین راحتیه هر کی شهرت داشت اعلمه؟ نمیشه. این اعلمیت اون معنایی که اهل بیت فرمودن که تو ببین کدومی که از اینا افقه هستن، لحن کلام ما اهل بیتو بهتر میفهمن، معاریض و گوش کنارهای مطالب ما رو بهتر متوجه میشن، این به این نیست که طرف بره عمرش رو صرف کنه فقط فقه بخونه. بلکه اگر کسی را یافتیم، بنده خودم عرض میکنم، روش خودم رو میگم، ما اگر ببینیم کسی تمام عمرش رو عمدتاً گذاشته روی فقه، ما یقین میکنیم او عالم نیست، او نمیتونه در فقه درست بره، یه جایی خطاهای بزرگ خواهد کرد. باید اول فقیه اهل بیت، کسی که مرجعی باشد که بتوان از او با خیال راحت تقلید کرد، این باید اول در اعتقادات خالص ولایی اهل بیت قوی باشه. این باید، لذا فرمودن امتحانش کن، کلمات ما رو ازش بپرس ببین بلد معناش چی هست. حالا این نشانه هایی داره، وارد بحث ما این نیست. پس این احسن القول، توجه بفرمایید، این بحث بحث تخصصی دقیقی و مهمم هست، خیلی مهمه، حتی ارزش داره دو دور سه دور گوش بدید این فایل امشبو تا این مطلب دستتون بیا بنده چی میخوام عرض بکنم. این که ما میگیم آقا ما باید دین را بفهمیم و اون که از دین فهمیدیم منتقل بکنیم، این نه یعنی حدیث را فقط بفهمیم منتقل بکنیم، یه دونه حدیث، این باید سامانه دین را بفهمیم. قول امام، حدیث امام، تک حدیث تک حدیث، تک باب نیست. فقط باب صوم رو بفهمیم، فقط بریم میخوایم منبر بریم برای امام حسین علیه السلام، بریم فقط کامل زیارات رو بخونیم، فقط جلد مثلا 43 و 44 و 45 بهار رو بخونیم مال امام حسین، همین مجلدات تقریبا، همینا رو بریم خوب مطالعه کنیم بیایم رو منبر بگیم، خوبه، این یک کاری انجام میشه، نه اینکه این خوبه، ولی این کامل نیست. شما باید امیرالمومنین هم بشناسید، تو طول سال 10 سال، باید 20 سال، باید کار کنی، زحمت بکشی، توحید رو باید بفهمی، نبوت رو باید بفهمی، امامت رو باید بفهمی، اخلاق باید بفهمی، احکام باید بفهمی، تفسیر قرآن باید بفهمی، اسرار مصائب اهل بیت رو باید بفهمی، مؤمن شناس باید باشی، دشمن شناس باید باشی، خیلی ابعاد دین رو هرچی بیشتر و کاملتر بفهمی، اون وقت تو دهه محرم که منبر بریم، منبرت میشه مطابق خواسته امام زمان. این کار ساده ای نیست، این زحمت میبره، کل سال مجاهدت لازم داره. خب بحث ما چی بود؟ گفتیم ما باید دین را، چون میخوایم معرفت پیدا کنیم دیگه، معرفت ما از کجا حاصل میشه؟ گفتیم منبعش چیه؟ قرآن و حدیثه. قرآن و حدیث را باید بفهمیم عمل کنیم، بفهمیم منتقل کنیم. باید بفهمیم. چطور بفهمیم؟ گفتیم دو روش، دو چیز هست، دو مدل گفتار دارن اهل بیت. یک گفتار صریح که همین حدیثه، شما کافی رو باز میگن حدیث حدیث حدیث، این گفتار صریحه. یک گفتاری دارن پشت پرده این گفتار افتاده، گفتارهای صریح پشت این صریحا افتاده، اونها نظام فکری امام هست. توجه میفرمایید؟ اون شالوده و زیربناهای قواعد معرفتی است. ما میخواهیم معرفتمان را به امام حسین زیاد کنیم، این معرفت به امام حسین یک پشت پرده داره، نظام فکری اهل بیت نسبت به امام حسین، یه نظام کلی داره، حاکم بر کل احادیثه، اون خیلی مهمه، ما اونو میخواهیم بگیم این شبا. لذا شما ممکنه 10 شب 11 شب با هم صحبت کنیم، مثلا اسم امام حسین هم نبریم. کسی که سطحی‌نگر باشه میگه آقا این آقا گفت، قول داد، گفت ما میخوایم معرفت امام حسین بگیم، مثلا اسم امام حسین هم نبرد، چی شد معرفت به امام حسین زیاد نشد؟ نه، ما داریم یه چیز پشتشو میگیم، یه چیز زیربنایی، تو با این قاعده بگیر، حالا برو کامل زیارات بخون، حالا برو زیارات امام حسین رو بخون، حالا مقتل امام حسین بخون، حالا میفهمی چی هست، چون یک قواعد محکمتر زیربنایی تری هست. توجه میفهم، اون معرفت خیلی مهمه. حالا اون معارف رو، اون همونی که در روایت اسم اینو گذاشتن لحن القول، اسمشو گذاشتن معانی کلامنا، این انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا، این یعنی چی؟ یعنی ترجمه ظاهریشو بفهمی که اون اعرابی بادیه نشینم میاد میفهمه، اینو میفرماد اگه بفهمی تو افقه الناسی، اینو نیست که، تو افقه مردمی زمانی که معانی کلام ما رو بفهمی، یعنی اون مرادهای کلام ما رو بفهمی، اون پی کلام ما رو بفهمی، اصل مطلب ما رو بفهمی، خیلی این مطلب عظیمه. اون زیربنا رو باید به دست بیاریم، قواعد رو باید به دست بیاریم، و اون قواعد رو اگر ما به دست بیاریم، اینو باید بدونید ها، ما این بحث فقط به درد شیعیان نمیخوره، کسی آتئیست هم باشه کافر هم باشه این بحث به دردش میخوره. یعنی اگه مستشرق باشه میخوایم بریم در مورد شیعه بحث کنیم، تحقیق کنیم، باید بدانی شیعه چیست. اول تو بفهم مدعای اهل بیت چی هست، بعد تحقیق کن ببین درسته یا غلط. تو اگه میخوای تحقیق کنی آقای وهابی در مورد شیعه، آقای سنی در مورد شیعه، آقای مسیحی، آقای یهودی، آقای هر کی، هر دینی هستی، تو اگه میخوای تحقیق کنی در مورد شیعه، تو نمیتونی بیای اصول کافی رو برداری بخونی بگی من رفتم کتابای اینا رو خوندم دیگه فهمیدم شیعه چیه. نه خیلی اینجوری نیست. تو باید زیر بناهای مطالب اهل بیت رو به دست بیاری. تو درست نیست وجدانن، انصافن، عقلن، عرفن درست نیست که تو یه حدیث از اصول کافی برداری بگی آها ببین اینا چقدر سطحیان، ببین اینا خرافه پرستن، ببین با یک حدیث یک حدیث یک حدیث اونجوری برو سراغ قرآن، قرآن هم بزن اصلا هیچ، هی یک آیه از قرآن جدا کن یه آیه دیگه جدا کن ببین اینجا قرآن با زنا بده، اینجا ببین قرآن نمیدونم اینجوریه، اونجا ببین قرآن با علم روز تنافی داره، اینجا یه آیه یه آیه. نه آخر تو باید منطق زیربنایی قرآن رو به دست بیاری، نه آیه 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 بری بخونی. منطق قرآن به چیه؟ اون منطق قرآن آدم به دست بیاره کار کرده، اون روزیه، اون روزی معرفته. آقا یعنی حدیثا رو تک تک نخونیم؟ نه آقا، اگه حدیثا رو تک تک نخونی به هیچ جا نمیرسی، میری سر به قعر جهنم. حدیثا رو تک تک باید بخونی، ولی عجله نباید بکنی. حدیثا رو بخون، 100 دور بخون، 1000 دور هی بخون. راهی غیر از همین احادیث نیست. ولی باید بدانی این احادیث یک لایه رویین دارد، یک لایه درونی تر دارد، یک لایه درونی تر دارد. اینها همش بعد این احادیث همه برمیگرده به یک نقطه، اون نقطه باز شده، شده اصول کافی، شده توحید صدوق. توحید کلش یک کلمه است، کل توحید همش با هم یک کلمه است. چیه کل توحید؟ چی آقا؟ هو. تمام، کل توحید هوه. از هوه همون ورتر نمیره دیگه، از هوه همون ورتر دیگه لفظ نداره اصلا. کل توحید هوه. این هوه باز میشه، میشه الله، باز میشه، میشه احد، بیشتر مبسوط میشه، میشه صمد، بیشتر مبسوط میشه، میشه لم یلد، میشه لم یولد، لم یکن له کفوا احد، میشه لا اله الا الله، میشه سبحان الله، میشه الحمدلله، میشه الله اکبر. اصلش همون هوه، قل هو الله احد. حالا البته بنده الان در مقام دقت نیستم صحبتم، یه وقت بگی آقا نه اصلش هوه نیست، اصلش اون قله. درسته اینم، حالا ما کلی داریم مطلب رو بیان میکنم. بله یه گوینده ای هست میگه قل اون اصله، حالا بنده توجه دارم، میخوام اصل مطلب به شما برسه، نمیخوام وارد دقایق علمی بشم. اصل توحید همون هوه، هوه باز میشه. لذا امام باقر علیه السلام چی فرمود؟ فرمود اگر افرادی رو پیدا میکردم که اونها می توانستند بفهمند و تحمل بکنند تمام شرایع را، از توحید تا دیه یه خراش روی پوست، از توحید تا دیه یه خراش، همه را با هم از لفظ از صمد استخراج می کردم. گوش دادید یا نه؟ امام باقر فرمود اگه می خواستم تمام شریعت ها، تمام دین ها، تمام دستورات الهی را از توحید با مراتب توحید، نبوت مراتب نبوت، امامت مراتب نبوت، دین مراتب دین، احکام فقه اخلاق عرفان، همش، همه اعتقادات، همه اخلاق، همه احکام رو از یک کلمه استخراج میکردم. اون کلمه چی آقا بگید؟ از صمد. صمد نه، از صمد، چون امام با الف و لامش فرمود، رو الف و لامش هم توضیح داد حضرت، الفش رو توضیح داد، لام، کل دین تو اسمده، اسمد منتشر میشه، میشه کل احکام، میشه 110 جلد بهار، میشه 40 جلد وسائل شیعه و و و و و. پس این یعنی چی؟ این جمله یعنی چی؟ یعنی آقا دیه عرش خدش، دیه یه خراشی که روی دستت افتاده و کتاب بحث دیات و بحث قصاص و بحث قضاوت و بحث نماز و روزه و حج و خمس و زکات و آبها و طهارت و نجاست و اینها همه با هم که اینقدر وسیع شده، اینقدر گسترده شده، اینقدر مبسوط شده، این یه لایه پشتش داره یه خورده جمع‌تره، یه لایه پشت اون یه خورده جمع‌تره، یه لایه پشتش جمع‌تر، همینطور کوچیک میشه کوچیک میشه، میرسه به یک نقطه به نام از صمد. صمد هم باز خودش برمیگرده به چی؟ بگید ای گفتید الله، چون خبر الله دیگه، الله الصمد. خود الله هم باز برمیگرده به چی؟ احد. احد هم برمیگرده به هو، قل هو الله احد الله الصمد، اونم برمیگرده به هوه. هوه هم باز در روایات داره خود هوه باز میشه، تبدیل میشه به ها و واو. این تعابیر احادیث ها، بنده از خودم نمیگم، عقل ما به این چیزا نمیرسه که. خود ها یک معنا داره، واو یک معنا داره، یک جهتش نفیه، یک جهتش اثباته. اوه، این دوتا با هم ترکیب میشن، از ترکیبش اشاره به مسائل درست میشه. پس این تمام منظومه دین همه با هم مرتبط از طریق اون صمد. این صمد آمده در همه اینا هست، در دیه هم صمد هست. این که فرموده آقا وقتی وارد دستشویی میشی برای تخلی اول پای چپتو بذار بعد پای راستتو، یا مثلا میخوای دستشویی کنی کن تنحنه کن، اینم ربط داره به صمد، اینم به توحید ربط داره، اینم به صمد ربط داره، همش ربط داره، همش به توحید مربوطه، همش به اسماء الله مربوطه. این میشه اون نظام زیربنایی دین. معرفت به اون نظام زیربنایی هرچه قوی بشه، خود به خود نگاه انسان به این ظواهر دین هم عظیم میشه. شما نمیتونی یه امر کوچکی پیدا کنی. امام فرموده ناخون نخور، ناخون با دندان نگیر، اخذل از فاره بالاسنان، ناخون تو با دندون نکن. آقا این خیلی مهم نیست، اصلا مهم نیست نداریم. همه اینا شؤونات توحیده، همه شؤونات تولی و تبریه، همه شؤونات لا اله الا الله، همه مطالب توحیدیه، همش مهمه. البته خودشون با هم مقایسه میشن، اهم و مهم دارن، ولی ما مطلب کم ارزش بدون باطن نداریم، مطلب منقطع از الصمد نداریم، مطلبی نداریم که نشه اینو پیگیری کرد، بیشتر ازش چیزی فهمید، درش سیر کرد. مطلبی که درش نمیشه سیر کرد نداریم، مطلب ابتر دنبوریده منقطع نداریم در دین. این یکی از اون مطالبه. حالا این اجمال باز یه قاعده باشه تا انشالله فردا شب بتونیم با توجه به این مقدمه‌ای که بیان شد باز فردا شب بحث و ادامه بدیم، از آیات کریمه قرآن و روایات نمونه هاش بیان بشه انشالله. خداوند تبارک و تعالی معرفت ما، محبت ما رو به اهل بیت علیهم السلام بیشتر بفرماید، توفیق عزاداری و بکای بر سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه را بیش از پیش نصیب همه ما بفرماید، به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.